أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هشتمین جلسه نجاست خمر. بعد از ذکر روایات داله بر نجاست خمر و همچنین روایات داله بر طهارت خمر که هر دو دسته میانشون روایات صحیح السند و دلاله وجود داشت، لذا مجبوریم که راه حلی ارائه بدیم. طبیعتاً اولین کاری که مناسب است به لحاظ منطقی تعقیب بشود این است که آیا امکان جمع دلالی وجود دارد یا نه. تصویر میکنیم جمع دلالی را. از جمله جمع های دلالی که ممکنه مطرح بشه این است که روایات طهارت نص در طهارت و روایات نجاست ظاهر در نجاست، چون دستور غسل میده از غسل ظهور نجاست فهمیده میشه. جمع بین اینا این هست که به طور منطقی و طبیعی و موارد مشابه آنچنان که خوندیم در اصول در فقه هم موارد زیادی ممارست کردیم، دیدیم فقها ها این کار رو کردن که حمل ظاهر رو حمل میکنن بر اون نص و نص رو اخذ میکنن و ظاهر ازش رفعیت میکنن. روایتی که میگه پاکه نصه و روایتی که میگه نجسه ظاهره، دست برمیداریم از اینها و حمل بر استحباب غسل بکنیم. مرحوم آقای خویی میفرماید به این که اگر بعضی از تعبیرات نبود این حمل حمل خیلی خوبی بود و نوعاً آقایون زیر بار این حمل نمیرن به خاطر بعضی از وجود بعضی از تعبیرات که امکان این چنین جمعی رو اجازه به ما نمیده، امکان عرفی ندارد برای چنین جمعی. لذا مرحوم امام ازشون نقل کردیم که گفتن که اگه قرار باشه که اینجوری جمع بکنیم که ما هر متعارضه این رو میتونیم جمع بکنیم، که نشد راه جمع. به تعبیری دقیق تر شاید اینجوری بشه، به این نحو بشه گفت که جمع عرفی به این نیست که یک تعبیری نص باشد و یک تعبیری ظاهر باشد، فقط یک تعبیری قابل تعویل باشد به هر دلیلی و یک تعبیری قابل تعویل نباشد، این کافی نیست. مهم این است که به گونه ای باشند این تعبیرها که عرف متحیر نماند در مواجهه با چنین تعبیراتی. یعنی وقتی این دو تعبیر رو که کنار هم گذاشت تحیر نداره که اصلا، که بله وقتی تحلیل کنیم فکر کنیم اینه بله اینا با هم میتونه نخوره با هم، اما انقدر سریع و راحت حلش میکنه و متحیر نمیمانه. اگه این گونه شد و به راحتی تونست جمع بکنه، به راحتی تونست فهم نهایی مراد متکلم که شارع باشد رو متوجه بشه و بهش دسترسی پیدا کنه، در این صورت این میشه جمع عرفی. علی حال این راه راه پذیرفتنی نیست. یک راه دیگری برای جمع ممکنه مطرح بشه که ما یه روایتی داریم از علی ابن مهزیار که علی ابن مهزیار داستانی رو نقل میکنه خدمت امام، میگه من کدام یک از اینا رو بگیرم و جوابی که امام میدهد تعیین کننده است، بتونیم از این طریق این رو وسیلهی برای جمع قرار بدیم. این چگونه است مورد بررسی قرار بدیم؟ اول روایت ببینیم. این روایت عرض کنم به حضور شما که در باب 38 از ابواب نجاسات حدیث 2 آمده. بخونم روایت رو خودش طولانی باشه. صحیح علی بن مزیار سریع بخونم. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن. نقل میکنه میگه من مکاتبه‌ای که عبدالله ابن محمد داشت به ابوالحسن این گونه نوشته بود و منم خوندم. جلد فداک. روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل. خب مواردی از این قبیل ما روایات داریم مشابه، کمه البته ولی داریم، که طرف میاد خدمت امام و میگه از اجداد شما، از پدران شما، از پدر شما، پدر و پدر بزرگ شما روایاتی برای ما رسیده و اینا با هم نمیخورن، به کدوم یک اخذ کنیم؟ این شبیه اونه. میگه زراره هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده و هم امام صادق نقل کرده در مورد خمر یصیب ثوب الرجل، وقتی برخورد میکنه با ثوب، که این سوال که مطرح شد انهما قالا لا بأس بأن تصلی فیه انما حرم شربه، داشتیم دیگه این مضمون. همون رو جناب عرض کنم به حضور شما که عبدالله ابن محمد در مکاتبهش با امام داره که عرض کنم حضرت هر دو بزرگوار گفتن به اینکه طبق نقلی که به ما رسیده است لا بأس به ان تصلی فیه انما حرم شربها، خداوند شربش حرام کرد. اما ادامه مکاتبه، مکاتبه تموم نشد. اما وروی عن غیر زراره، حالا تو نسخه اینجوریه، یا عن زراره، حالا هر دو جور هست، یعنی روایت دیگه ای از زراره نقل شده یا روایتی از غیر زراره نقل شده. عن ابی عبدالله علیه السلام، دقیقا مقابل این که انه قال، حضرت صادق فرمودن اذا اصابه ثوبک خمرون او نبیذون، یعنی المسکر، منظور نبیذ مسکر، فغسله ان عرفت موضعه، اگه جاشو شناختی فهمیدی کجاست همونجا رو بشوی پاک بشه، و ان لم تعرف موضعه فغسله کله، خیلی شدید جدی، اگر نتونستی تشخیص بدی کجاست همشه بشور، و ان صلیت فی فاعد صلاتک، بالاتر از این اگر هم نماز خوندی تو این لباس نماز دو دوباره اعاده کن، ظاهرا به خاطر همون نجاست دیگه، چون نکته دیگه ای نمیبینیم در اعاده، فاعلمنی ما آخذ به، خدایا چی میشه این قضیه زراره از دو بزرگوار نقل کرده به این شکل، آقا یکی دیگه غیر زراره از امام صادق نقل کرده اینجور، ما گیج شدیم نمیدانیم یا خود زراره یا غیر زراره اینجوری نقل کردن، کاملا مقابل هم، ما نمیدونیم به کدوم عکس کنیم، فعلیمی شما به ما بگو، راهنمایی کن، ما از حیرت و زلالت خارج بشیم، فعلیمی ما آخذ به، فوقع به خطهی و قرأته، خود به قول ابی عبدالله علیه السلام، جناب علی بن مهزیار میگه حضرت با خط مبارک خودشون نوشتند و امضا کردن و من خودم خطیشان را دیدم و خوندم، که از این دو چیز خود به قول ابی عبدالله، یعنی اون نقلی که شده است از امام باقر و امام صادق که مشکلی ندارد اونو بذار کنار، اون نقل دومی که فقط از امام صادق نقل شده است و گفتم نجسه، اون رو اخذ کن. خب این روایتی که مطرح شده عرض کنم به حضور شما که منظور البته خب اون قول اختصاصی امام صادق دیگه، چون اونجا از امام صادق نقل شده بود، نه اینکه اونجا از حرف امام صادق، نه اون قول اختصاصی رو اخذ کن، اون دو قول رو بذار کنار. خب این چیکار میکنه؟ این قول ابوالحسن علیه السلام که خود به قول ابی عبدالله، منظور چیه؟ آیا مراد این است که حجیت را به خبر دوم بدیم و بیاییم بگیم در حقیقت امام علیه السلام در خصوص این مورد راه حل تعارض رو اینجوری گفتن، گفتن اگه همچی چیزی مواجه شدی اینو بگیر، چرا؟ اون ادله‌ای که حجیت خبر را به وسیله اون ادله تثبیت می‌کنیم، اینا نمیتونند اینجا کارایی داشته باشند، یعنی ادله حجیت خبر دیگه از کار افتادند. خب وقتی از کار افتادن یعنی اینو بگیر، در خصوص این مورد شخصی به این دومی عمل کن. خب حالا به این عمل بکنم، وقت اون راهکارهای عمومی که دادید برای حل تعارض چی؟ چون میگه نه دیگه به اونا عمل نکن، اونا اگر هم درست باشه در جای خودش تخصیص خورده، تخصیص خورده به این روایت. حالا این یک مورد، یک احتمال وجود داره در مورد این تقدیمی که امام فرمودن که خود به قول ابی عبدالله، یعنی در واقع جعل حجیت کردن برای خبر دوم، و عرض کنم به حضور شما که دیگه الان جدیدن الان گفتن که این الان برای ما حجته، اونا که اونا رو ولش کن، اون نقلی که شما به شما رسیده است از دو طرف، یکی دو بزرگوار نقل کردن، یعنی دو امام از دو امام نقل شده برای شما، یکی از یک امام، اونا رو کار نداشته باش، این رو بگیر، این حرف این الان برای شما جعل حجیت میکنم، برای این دوباره عرض میکنم این رو، نه یعنی که از این دو تا، این احتمال اولینه، نه اینکه از این دوتا این یکی با واقع درست واقعی است درست است، نه، الان به خصوصه در این مورد هر دو رو به خاطر تعارض از دور خارج میکنم، بی اعتبار تلقی میکنم و بکن تو، من الان برات جعل حجیت جدید میکنم. چی جعل حجیت جدید؟ که این قول دوم باید اخذ بکنی به این شکل، یک حل تعارض است در خصوص فرد خاص، مورد خاص. منتها این احتمال انصافا خلاف ظاهره و این ربطی اصلا به اخبار علاجی ندارد. شما باید بگید اخبار علاجی است، از تیپ اخبار علاجی است که چطور در اخبار علاجی جعل حجیت میکنند در خبر مخالف عامه یا موافق کتاب، اینجا هم همینطور باشه. این واقعش این است که این احتمال خیلی خلاف ظاهری است و اصلا ادبیاتش با ادبیات تیپ روایات اخبار علاجی سازگار نیست. در اخبار علاجی ائمه صلوات الله علیهم اجمعین حکم ظاهری تعیین میکنند، یعنی این حجت است برای شما فعلا اونی که مخالف عام است، اما اینجا در واقع نه، اینجا سائل دنبال حکم واقعی است و امام برای جعل حکم ظاهری بکند معنا نداره. در اخبار علاجیه میگه که آقا گیر کردم نمیدانم به کدام اخذ کنم، دو تا روایت از شما نقل شده، هر دو با هم تعارض دارن. امام فرمود که خیلی خوب، من برای شما تو این اوضاعی که نمیدانی مرجعی نداری برای مراجعه و مشکل دچار شده، من از میانه جعل حکم ظاهری میکنم در این مورد که خلاف عامه اگر باشه یا موافق کتاب باشه. اما اینجا اینجور نیست، اینجا ادبیاتش مولا نمیخوره و ظاهرا این است که در حکم واقعی میبرزه و امام داره حکم واقعی رو بیان میکند. خب این حالا این یک احتمال و جواب. احتمال دوم این است که چی بگیم؟ احتمال دوم بگیم که عرض کنم به حضور شما که ایشون میخواد بگه که اون روایتی که از دو امام برای شما نقل شد گفت پاکه، اونا قاصرند از اینکه حکم واقعی امام را به شما منتقل کنند. امام گفته باشد، بله ممکنه گفته باشد، سندش هم درست باشه و به شما هم درستی رسیده، ولی کاشف از حکم واقعی نیستند. ممکنه امام گفته باشد در مرحله تقیه، در مقام مشکلی این رو گفته باشد، اما در اون روایتی که از امام صادق تکی نقل شده است اون چنین قصوری مشاهده نمی شود. وقتی قصور مشاهده نشد این میشه واقع. لذا چون این یکی کاشف از واقع است به این اخذ کن. وقت مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگید، مثال بزنیم، مثل این میمونه که بگید که دو نفر برای من مطلبی نقل کردن، امام فرمود می که اون فلانی چراتش خوب نیست، تحت کنترل شنود اوسش گذاشتن، حرفاشو خیلی جدی نگیر. گفته نه که نگفته، گفته درسته، آدم خوبی هم هست مثلا، حتی بگیم آدم خوبی، حالا که اینجا بگیم امام معصومه، منتها تو شرایط خاصی قرار داره که نمیشود بهش اعتماد کرد به عنوان اینکه حرف واقعی را زده باشد. یک شرایط ممکنه غیر طبیعی داشته باشه که تو اون شرایط این حرف، اما این یکی نه اینه بگیر. خب این یه احتمالی است که البته خب میتونه یه احتمالی باشه، اشکالی هم ثبوتن نداره، اما ببینیم یه احتمال سومی که در کار هست از این جدیتر، قویتر و تمامتر نباشه. سومی چیست؟ سومی که مقصود تکذیب نقل اوله، تصویب نقل دومه. اصلا طرف از امام هم چنین توقعی هست دیگه. ما از فقیه ممکنه بپرسیم، چون حکم واقعی را نمیداند، بر اساس تلاش و استنباط خودش حرف میزنه، اما ما وقتی از امام علیه السلام میپرسیم میگیم آقا جون قربانت بگردم، دو تا نقل از شما شده، این دو نقل رو هم نمیسازه، شما به عنوان مشرف مطلع بر احکام واقعی خداوند به من بگویید، بفرمایید، منت بگذارید که بگید که کدام یک از اینها واقعی است. حکم واقعی رو میخوام از شما بپرسم، شما به من جواب بده. این احتمال معقولی است. طرف وقتی خدمت امام میاد اینجوری گردن کج میکنه و میپرسه که آقا شما به من کمک کن، دستم بگیر، راهنماییم کن، یعنی این. خب در واقع دنبال حکم واقعی است که امام چون میدونه میگه خب شما که میدونی واقع چیه، بگو به من قضیه چیه تو من راحت بشم. خب امام که در جوابشون میفرماید که اون دوتا رو ول کن، این یکی رو بگیر، در واقع چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید که از من حکم واقعی میپرسی، من میدونم اون نقل اول غلطه. حالا یا امام نگفته، یا اشتباه ازشون نقل شده، یا امام گفته و عرض کنم صحیح هم هست، نقل صحیحه، اما امام در شرایط مساعدی نبوده است که حکم واقعی بگوید. اگه از من حکم واقعی میپرسی، من بر اساس اشرافی که دارم و اهل البیت هستم و میدانم مقصود این بزرگواران اجداد من پدران من چیست، من بهت میگم این قول زلاله تکی این درست است. خب اینو ایشون عرض کنم به حضور شما که، و اون یکی دروغ است، اون یکی دروغ است. خب اگه اینجوری شد میشه جزو ادله نجاست. اگه این گونه شد میشه جزء ادله نجاست و وقتی شد جزء ادله نجاست، این روایت چیز خاصی نیست، کمکی به ما نمیکنه. خب توجه میکنی چه اتفاقی افتاد؟ کمکی به ما نمیکنه این روایت. ما میخواستیم از این روایت کمک بگیریم، مشکل رو حل کنیم، قول نجاست رو مقدم بکنیم، نشد. چون طرفی مشکلی داشت، از امام پرسید، امام هم فرمود حکم واقعی نجاست. خمر میخوایی؟ حکم واقعی خمر نجاست. بسم الله. خیلی خوب، ما که نیازی به این روایت چندان نداشتیم با توجه به روایات فراوان دال بر نجاست. وقتی که این شکل شد دیگه این روایت هم کمکی برای ما نمی کند و نمی توانیم از این روایت برای حل مشکل استفاده کنیم. خب این اگر راه حل جمع از این طریق باشه، این طریق هم مفید واقع نشد. لذا ما بهترین است که از نظر فنی از خیر جمع عرفی بگذریم، چون واقعش این است که تعبیرات همراهی نمی کند برای جمع عرفی. حالا باید چیکار کنیم؟ پس بریم سراغ تعارض و مرجحات باب تعارض دیگه، وقتمون جای دیگه تلف نکنیم. واقعش این است که این دو دسته روایت، میگم برخی از روایت ممکنه جمع کرد، اما برخی از تعبیرات نمیشه جمع کرد. وقتی نشد جمع بکنیم، بگیم تعارض کردن دیگه. تعارض کردن، مرجحات رو ببینیم چیست و از اون مرجحات استفاده کنیم برای حل مشکل. خب از جمله مرجحات بریم به ترتیب، حالا به ترتیب یا حالا غیر ترتیب. اولی مرجح موافقت با کتابه. حالا میگم حالا ترتیبش محل بحثه، کار نداریم. موافقت با کتاب، روایات نجاست موافق با کتابه، در مقام بحث داریم میگیم، داریم طرح بحث میکنیم، و روایات طهارت مخالف کتابه. با این ترتیب ما به روایات طهارت عمل نمی کنیم به خاطر مخالفت با قرآن، و روایات موافق قرآن را که عبارت باشه از عبارت نجاست، اینا رو مقدم بکنیم. تعارض شد، این هم راه حل تعارض. شیخ طوسی رحمت الله علیه به این جمع اشاره می کند. نکتش هم این است که میگه این رجسون، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشیطان. خب این رجسون میگه نجس، رجس معنی نجس گرفته، و در نتیجه خب اون روایاتی که میگه رجسون با این هماهنگه، روایاتی که میگه لیس برجسن یعنی طاهرون، اینا به خاطر مخالفت از دور خارج میشه. دیگه وقت برش این نذاریم دیگه رد بشیم، فقط اشاره بکنیم که این جواب داده شد. اینا همه مبتنی بر رأی کسانی است که رجس رو معنی نجس گرفتن، مثل مرحوم امام خمینی که در طهارتشون رجس و معنی نجس گرفتن و خود آیه رو کافی دانستن برای نجاست. خب اگه اون باشه، اصلا ما نیاز به روایات دیگه نداریم، خود آیه مشکل رو حل کرد. بله، باید این چالش حل کرد. اگر آیه گفت، روایتم خب بالاخره تایید کرد، یه سری از روایات تایید کرد نجاست رو، چالش وجود روایات طهارت رو باید حلش بکنیم. چجوری حل میکنیم؟ به همین شکل که میگن مخالف کتابه و در ترجیح مخالف کتاب مردوده. اما همه حرف همینجاست که رجس به معنای نجس بودنش مورد تأمل جدی ما بود، رجس به معنای پلیده به معنای نجس مصطلح نیست، و مباحثی که قبلا داشتیم. بنابراین با توجه به اینکه ما این آیه رو به معنای نجاست مصطلح نمیگیریم، دیگه این گونه قضاوت کردن و این رو به عنوان یکی از ادله به حساب آوردن و بر اساس این آیه شریفه روایات رو تعیین تکلیف کردن دیگه تمام نیست. دیگه تکرار نکنیم اون بحث رو، رد بشیم. پس این راه حل، راه حل مفیدی نشد. راه حل دیگه ای که برخی از فقها مطرح کردن این است که اخبار نجاست قطعی است به خاطر نوع تعددشون، نوع تأکیدشون، تنوعی که داشتند. چون قطعی است، اجمالا البته قطعی است، به خاطر مستفیض بودنشون رو عرض کردم که کمیت، کیفیت هر دو وجود داره. وقتی قطعی شد، روایات طهارت می شود مخالف با قطعی، مخالف سنت قطعی. و همچنان که روایات مخالف کتاب رو ما اعتنا نمی کنیم و کنار می زاریم، روایات مخالف سنت قطعی رو هم باید کنار گذاشت. چون نکته‌ای که در موافقت و مخالفت با کتاب مطرح است، تو اصول مطرح شده، اون نکته این است که شما دارید با یک قطعی در میافتید، یعنی یه روایتی میارید که با یک قطعی درگیره، و روایتی که در مقابل یک قطعی درگیره طبیعتا نمیشود به او توجه کرد و اعتنا کرد. اینجا هم همینطور، نکته خاصی تو قرآن نیست که جز همین مسئله قطعیتش مثلا و وضوحش. سنت قطعی هم با استفاضه درست میشه، سنت قطعی هم اگه درست شد مثل قرآن نمیشود با او مخالفت کرد. این توجیهی که میشه مطرح کرد. اما این هم به نظر میرسه که تمام نباشد. چرا؟ چون بسیار روایات نجاست متنوع، همچنان که اشاره کردیم، و برخی از این روایات اگه همه شو میخوایی در نظر بگیرید، بله همش اجمالا یک نکته ای رو میرساند، اما اون نکته چیست مهمه. در تواتر اجمالی یا حتی استفاضه، حالا شما باید قدر متیقن رو بگیری. برخی از روایات اما خیلی تحلیل کنی، تک تک کنی این روایات رو، جدا جدا در نظر بگیری، برخی از روایات نجاست بگونه است که قابل حمل بر تنزه. از باب جمع، جمع بین روایات، وقتی جمع میکنیم میبینیم میپذیرد تنزه را. یعنی برخی از روایات ادبیاتش به گونه ای است که می شود اینها رو حمله بر تنزه کرد، یعنی اجتناب در حد کراهت، اجتناب در حد استحباب، یعنی استحباب اجتناب و کراهت برخورد کردن با اونها و در نماز استفاده کردن از اونها قابل جمعه. بله یک چند تا روایتی اندک میمونه که قابل جمع نیست، قابل حمله بر تنزه نیست، اونم انقدری نیست، سنت قطعی درست نمی کنه باشه. بله سنت قطعی اجمالا این می شود که شارع مقدس ما را نهی کرده است، اما از این که این نهی نهی کراهتی باشد یا نهی نهی حرمتی باشد، الزامی باشد یا غیر الزامی باشد به یک معنای دیگر، اون وقت اگه اینجوری بخوایم بگیم بله، ولی تعداد اونقدر نیست که عرض کنم اون بخشی که دال بر نجاست قطعی است، اون تعداد انقدری نیست که مخالفه با اون مخالفت با سنت قطعی تلقی بشه و به حساب بیاد. پس این را هم برای تقدیم عرض کنم به حضور شما که اخبار نجاست و بی‌اعتنایی و مردود اعلام کردن اخبار طهارت، این راه کافی نیست. راه حل سوم، راه حل سوم مخالفت با عامه است. بیاییم بگیم چی مخالفه با عامه است، که مخالفت با عامه یکی از مرجحاتی است که نوع فقهای ما بر اساس روایات این رو پذیرفتند. روایات نجاست بگیم مخالف عامه است، روایات طهارت موافق عامه. پس از روایات موافق عامه که طهارت باشه رفعیت میکنیم، دست میکشیم، و به روایات مخالف عامه تمسک میکنیم که همون عبارت باشد که از روایات نجاست. این یک راه حلی است که توسط برخی از فقها نقل شده و عرض کنم به حضور شما که شیخ این رو نقل کرده، گفته که اخبار طهارت با برخی از آراء عامه، آراء برخی از عامه موافقه و هماهنگ، و لذا از این جهت ما کار رو تموم کنیم و به نتیجه برسیم و روایات نجاست رو مقدم بکنیم. اما واقعش این است که اگه تحقیق میکنیم میبینیم این گونه نیست. سید مرتضی تصریح داره در کتاب ناصریات که عبارتشو در وقتی که بحث از اجماع میکردیم مرور کردیم، شولا خلاف بین المسلمین فی نجاست الخمر، مسلمین اهم از شیعه و سنی، الا ما یحکوهن شزازه شزاز لا اعتبار به قولهم. پس چگونه شیخ طوسی ادعا میکند یا برخی دیگر مطرح کردند که روایت نجاست به خاطر مخالفت با عامه مقدم میشود و روایت طهارت قبول نمیشه؟ خب این از این. پس بنابراین واقعیت این نیست. وقتی هم ما تحقیق بکنیم میبینیم چند نفری، نه اینکه بین اهل یعنی مرحوم حرف مرحوم شیخ طوسی اصلا کاملا اشتباه باشه در بین عامه و اهل تسنن قائل به طهارت وجود نداشته باشه، هست در بین عامه قائل به طهارت وجود داره، اما اونا در اون حدی نیستن، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ جایگاه. حالا کمیت مهم نیست، ممکنه یه نفر باشه جایگاه خیلی بلندی داشته باشه، لازم باشه ازش تقیه بکنیم، نه اصلا در اون حدی نیستن به لحاظ جایگاه که ما بتوانیم از اونها یعنی لازم باشه از اونها اجتناب بکنیم. امام صادق یعنی به اینا تصریح کنم لازم باشه از اونها تقیه بکنیم. امام صادق علیه السلام بله فرض میکنیم اصلا تقیه رو قبول داریم، اما امام صادق سلام الله علیه نظر زمانی فضلن از امام باقر علیه السلام که قبل از او بود مواجه نبودن با کسانی که قائل به طهارت هستن عموما، جز اندهی که اشاره میکنیم. خب مثلا کیا قائل به طهارتن که قاعدتاً اگه قرار باشه تقیهی بشود نسبت به اونها تقیه به حساب بیاد؟ شافعی در یکی از دو قولش. خب مگه میشه امام صادق اولا تو مدینه است از علم مکانی، ثانیا از علم زمانی دو سال طبق نقل معروف دو سال بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه در 148 تازه شافعی به دنیا میاد، باید بره به دنیا بیاد بزرگ بشه درس بخونه، 40 سال مثلا باید بگذره رأیش غالب بشه، اونم یکی از دو رأیش، یه رأیش میگه نجس یه رأیش میگه پاک. وقت امام صادق در مدینه با یه فاصله ای تو کوفه مدینه ازش تقیه بکنه نسبت به 40 سال بعدش، این سه معقوله این؟ خب پس این که شافعی در دور خارج کنید. لیث ابن سعد گفتند از کسانی بوده که ایشون قائل به طهارت بوده، ایشون معاصر امام صادق بود، طبعا روایاتی که از امام صادق صادر میشه ممکنه یعنی از نظر زمانی میخوره بگیم ایشون تقیه کرده باشه، ولی مشکل این است که از نظر مکانی چنین جایگاهی نداشت جناب لیث ابن سعد که امام صادق مراعات او را بکند. مصر بوده، لیث ابن سعد ساکن مصر بوده، معاصر امام صادق بود ولی ساکن مصر بود. علاوه بر این امام باقر روایاتی که داره در عرض کنم به حضور شما که طهارت نمیتواند چون لیث ابن سعد نبود اون وقت که شخصیتی نبود که، حالا اگر هم زنده بود شخصیتی نبود که امام باقر از او تقیه کند. پس نه امام باقر از او تقیه میکرد نه امام صادق، به لحاظ زمانی چرا ولی به لحاظ مکانی جایگاهی نداشت اون آقا که امام صادق ملاحظه او را بکند. دیگری داووده، داوود معروفه دیگه از علمای عامه اون زمان، از علمای شاید 13 تا عالم بودن، برجسته بودن، طرفدار داشتن، حاکم بودن. آقای داوود تازه در قرن سوم به دنیا میاد، ایشون قائل به طهارت خمره، 202 ظاهرا به دنیا میاد. اینم که اصلا ارزشی ندارد که نه زمانش نه چیزیش که امام صادق از او تقیه کنند. پس میدید اینا که قائل به طهارتن اصلا نمیخورن عموما زمانشون و البته بعضی ها مکانشون مناسب نیستن با حضرت صادق یا باقر علیهم السلام. این تغییر از جا نداره. بله به ربیعت الرعی نسبت دادن. ربیعت الرعی قبل از مالک جایگاه فقهی خوبی داشت، در خود مدینه هم بود، معاصر امام صادق هم بود، پس بنابراین همه جور جور در میاد که این تقیه ای باشد. یعنی امام صادق به لحاظ زمانی معاصری داشت که قائل به طهارت، به لحاظ مکانی نزدیک کسی بود که قائل به طهارت بود. رضا بشاید بشه گفت که امام صادق از اون تقیه میکرد. اگه روایتی از امام صادق سلام الله علیه داری راجع به طهارت بیاییم بگیم تقیه است. چرا؟ چون حرف ربیعت الرعی رو منتها ربیعت الرعی هرچند در مورد او گزارش شده است که قاضی بوده و جزو حکام بوده، طبیعتا جایگاهی داشته، پس بنابراین تقیه از او معنا داشته، اما ظاهرا جایگاه خیلی بلندی نداشت، موقعیت اجتماعی برجسته ای نداشت، مقام رسمی عرض کنم بلندی نداشت. چون میدونی که در تقیه باید تقیه کرد نسبت به، اگه قرار تقیه بشه، نسبت به فقیهی که جایگاه حکومتی دارد، به نحوی که مخالفت با او مخالفت سیاسی اجتماعی تلقی بشه. اینجوری اگر بشه، وگرنه صرف اینکه با رأی یک فقیهی شما مخالفت کنید. الان همین الان شما در نظر بگیرید فقهایی هستند که جایگاه اجتماعی چندانی ندارن، ممکن در علم خیلی بالا باشن، درجه یک باشن، اما چون جایگاه اجتماعی سیاسی ندارن، رأی اینها مهم نیست، هستن همراهی با اینها یا مخالفت با اینها هیچ تبعی برای آدم ندارن. ولی وقتی یک فقیه حکومتی شد، درباری شد، مثل مالک، فقیه درباری بود، به توصیه ظاهرا منصور این چیزو نوشته، کتاب الموطع را نوشته، خب اینجوری جایگاهی بهش دادن، موقعیتی بهش دادن، به جوری که شما نمیتونی باشه مخالفت کنی. مخالفت کنی انگوش نما میشی و تحت تعقیب یا حداقل تحت اتهام قرار میگیری. بنابراین اینجوری که بگیم فقط ربیعت الرعی کافی باشه برای اینکه امام حضور تقیه بکند، به نظر میرسه که این تمام نیست. اتفاقا برعکس، اگه قرار حمله بر تقیه بکنیم، با توجه به اینکه اکثر عامه معتقدند به اینکه خمر پاکه نجسه، باید روایت نجاست حمله بر تقیه کنیم، که حالا ادامهش انشاءالله برای جلسه بعد.